4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. به گفته فرمانده مرزبانی ایران، مرز مهران بسته شد. ارتش روسیه میگوید در بمباران جنگنده هایش در سوریه دست کم 30 عضو القاعده کشته شدند. به نوشته رسانه‌های آلمانی، دولت آن کشور 12,000 پناهجوی افغان را به کشورشان باز می‌گرداند. درود شنوندگان ارجمند. فرمانده مرزبانی ایران اعلام کرده با تصمیم دولت عراق مرز مهران از امروز بسته شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم رضایی افزود که علت اصلی بسته شدن مرز مهران تعداد بسیار زیاد مسافرانی است که در روزهای اخیر خواهان ورود به عراق بودند. این مسافران برای شرکت در مراسم عزاداری اربعین در راه کربلا گزارش شدند. خبرگزاری مهر پیشتر گزارش داده بود که در روزهای اخیر بیش از 1,000,000 تن از طریق مرز مهران وارد عراق شدند. اما کندی روند کنترل پاسپورت و ویزا در مرز مهران موجب شده بود تا گروه بزرگی از مسافران پشت مرز تجمع کنند. فرمانده مرزبانی از کسانی که کماکان به دنبال شرکت در مراسم اربعینند خواست که از مرزهای شلمچه و چزابه وارد عراق شوند. ارتش روسیه اعلام کرده است در پی حمله هوایی جنگنده هایش در شمال سوریه دست کم 30 عضو القاعده کشته شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، حملات هوایی ارتش روسیه همزمان با بمباران حلب توسط نیروهای بشار اسد افزایش یافته است. به گفته یکی از سخنگویان ارتش روسیه، حملات اخیر به نیروهای وابسته به القاعده در روز سه‌شنبه رخ داده است. به گفته رسانه‌های آلمانی، دولت آن کشور تصمیم گرفته بیش از 12,000 پناهجوی افغان را به کشورشان بازگرداند، چرا که بخشایی از افغانستان امنیت کافی دارد. خبرگزاری آلمان گزارش داده دولت آن کشور در پاسخ به یکی از احزاب چپگرا اعلام کرده دست کم 5% از جمعیت 250,000 نفری پناهجویان افغان که تا ماه سپتامبر به آن کشور رسیدند به افغانستان بازگردانده خواهند شد. هنوز دقیقا روشن نیست که آیا این اقدام به شکل داوطلبانه انجام خواهد شد یا دولت آلمان با اتکا به زور آن گروه را به افغانستان خواهد فرستاد. گروهی از پناهجویان افغان به دلیل ناامنی ناشی از حملات گروه طالبان کشورشان را ترک کردند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آینده آمریکا، گزارش‌ها مبنی بر آشفتگی و جنجال در کمیته انتقال قدرت را تکذیب کرده و این در حالی است که تاکنون دست کم 2 تن از دستیاران اصلی ترامپ کنارگیری کرده یا برکنار شدند. پروانه وحید منش از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
جنجال‌ها درباره اختلاف در تیم انتقال قدرت آقای ترامپ زمانی بالا گرفت که کریس کریستی، فرماندار ایالت نیوجرسی و مسئول کمیته انتقال قدرت دولت جدید، روز 11 نوامبر از سوی رئیس جمهوری منتخب آمریکا از کار برکنار شد و مایک پنس، معاون اول آقای ترامپ، جای او را گرفت. گفته می‌شود جراد کوشنر، داماد آقای ترامپ، مسئول اصلی کنار گذاشته شدن آقای کریستی بوده است. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی، ساکن آمریکا.
اصل قضیه کریستی با داماد ترامپ برمیگرده به یک پرونده در 2004 که پدر داماد ترامپ رو کریستی به عنوان وکیل دولت ایالات متحده مورد تعقیب قرار میده و پدر داماد ترامپ در اون موقع به عنوان فرار مالیاتی و شاهدسازی به پرداختای غیرقانونی برای کمپین انتخاباتی محلی محکوم شد. حالا ظاهرم به نظر میرسه که یک نوعی شاید انتقام جویی هم پشت قضیه باشه و به طور کلی تیم انتقال قدرت از زمانی که اعلام شد تا حالا در حال تغییر بوده. مورد آقای کریستی فقط یکی از اونا هستش و یکی عوامل مرتبط به مایک پنس، معاون رئیس جمهور، ظاهرن اونهایی که به کریسکی منصوب هستن دارن تیم رو ترک میکنن و به جاش عواملی رو که مایک پنس تعیین میکنه جای او رو میگیرن.
اما تنها یک هفته پس از انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری جدید، شایعاتی مبنی بر وجود آشفتگی، بی‌نظمی و خلف وعده‌هایی در روند انتقال قدرت انتشار یافته است. این در حالی است که دونالد ترامپ میگوید که تنها خود وی از فهرست نهایی افراد انتخاب شده اطلاع دارد. جلیل روشندل:
قوانین موجود اجازه این رو نمیده که رئیس جمهور در این حال که ریاست جمهوری رو بر عهده داره بتونه در هیچ نوع کار اقتصادی به طور همزمان فعالیت داشته باشه و به نوعی این قضیه در قانون اساسی هم پیش بینی شده و منع شده. به خصوص به طور مشخص حتی داد و ستد و کسب درآمد و انتفاع توسط رؤسای جمهوری در طول زمان ریاست جمهوری ممنوع است و علاوه بر اون هیچ یک از وابستگان دولت فدرال هم نمیتونه چنین درآمدهایی رو در خلال ماموریت دولتی خودش داشته باشه.
اما این روزها بحث بر سر تضاد منافع رئیس جمهوری منتخب آمریکا در حالی در آمریکا بالا گرفته که او گفته مسئولیت شرکت‌های بزرگ خود را بر عهده خانواده‌اش می‌گذارد. اما آیا چنین کاری در آمریکا قانونی است؟ رسول نفیسی، استاد دانشگاه ساکن آمریکا:
آقای دونالد ترامپ قوانین مربوط به امور مالی و کمپانی‌ها و نظر اون رو خوب می‌دونه. برای اینکه لحاظ قانونی دچار مشکل نشه، وقتی که خانواده خودش رو مسئول شرکت ها خواهد کرد و خودش دیگه ریاست اون رو نخواهد داشت، سلمان یه راههایی پیدا میکنه که منافع تأمین بشه.
دونالد ترامپ در آخرین توییت خود شایعات مطبوعات در مورد اینکه وی فرزندانش را در جریان برخی اطلاعات مهم قرار داده تکذیب کرده است. پیش از این برخی مطبوعات نوشته بودند آقای ترامپ خواسته است دامادش جراد کوشنر در گفتگوهای حساس ریاست جمهوری اجازه حضور داشته باشد.
در حاشیه همایش هفته مالی اروپا که همکنون در شهر فرانکفورت در آلمان برگزار می‌گردد، سومین نشست بزرگ بازرگانی ایران و اروپا هم برگزار شده است. در این گرده همایی که با شرکت شماری از بانک‌های اروپایی و ایرانی برگزار شده، معاون بانک مرکزی ایران میگوید بر این باور است که با آغاز زمامداری دونالد ترامپ، توافق هسته‌ای تهران و پنجه به علاوه یک به قوت خود باقی میماند. همکارمان شهرام میریان در آلمان:
19 سال است که در اواخر آبان ماه همایشی با نام هفته مالی اروپا در شهر فرانکفورت آلمان برگزار می شود. از تابستان سال گذشته که توافق اتمی میان ایران و کشورهای پنج به علاوه یک در شهر وین امضا شد، ایران هم برای نخستین بار به این گردهمایی بزرگ راه یافت. در دی ماه سال گذشته دومین نشست تجاری ایران و اروپا در تهران برگزار شد و در حال حاضر سومین دور این نشست ها در حاشیه همایش مالی اروپا که از روز دوشنبه این هفته تا جمعه در فرانکفورت شروع به کار کرده تشکیل شده. بحث محوری این نشست چگونگی پیوستن دوباره ایران به نظام بانکی دنیاست و به این خاطر شماری از بانک های ایرانی و اروپایی در آن شرکت دارند. برپایی کارگاه‌های تخصصی درباره وضعیت بانکی امروز ایران با شرکت کارشناسان آلمانی هم دیگر برنامه است. این نشست در حالی جریان دارد که نگرانی‌ها نسبت به بازنگری توافق اتمی ایران از سوی دونالد ترامپ بالا گرفته و این مسئله در گفتگوی خبرگزاری رویترز با پیمان قربانی معاون بانک مرکزی ایران هم مطرح شده. آقای قربانی که در سومین نشست تجاری ایران و اروپا در شهر فرانکفورت حضور دارد، در این مصاحبه گفته معتقد است از اول بهمن ماه که دونالد ترامپ زمام امور را در آمریکا در دست می‌گیرد، این توافق پا بر جا باقی می‌ماند و همزمان نسبت به سرگیری معامله و داد و ستد بانک‌های بزرگ اروپایی با ایران هم ابراز خوشبینی کرده و و افسوده بانک‌های اروپایی بالاخره دیر یا زود به این درک خواهند رسید که روابط سرد کنونی را کنار بگذارند و همکاری با ایران را از سر گیرند. با وجود خوشبینی پیمان قربانی معاون بانک مرکزی ایران، بزرگترین بانک آلمان دویچه بانک به نوشته رویترز تاکید کرده در معامله با ایران همچنان جانب خویشتنداری و احتیاط را در پیش خواهد گرفت و کامرس بانک دیگر بانک بزرگ آلمان هم اعلام کرده هنوز زود است در پیوند با داد و ستد با ایران تصمیم تازه‌ای اتخاذ شود. پیمان قربانی معاون بانک مرکزی ایران در ادامه این گفتگو با اشاره به حمایت آلمان از توافق اتمی یادآور شده توافق وین یک پیمان بین المللی است که اتحادیه اروپا هم مؤکداً از آن جانبداری کرده. از این رو انتظار می رود که دونالد ترامپ هم پس از ورود به کاخ سفید واشنگتن در قبال این پیمان بخردانه عمل کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
سفیر ایران در سازمان ملل اتهام دخالت در امور داخلی ممالک عربی را رد کرده است. غلامعلی خوشرو میگوید حامیان صدام از منشور ملل متحد و نقض حقوق بین الملل دم میزنند. فرین عاصمی گزارش میدهد.
سفیر ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به دبیر کل این سازمان اتهام زنی 11 کشور عربی مبنی بر دخالت جمهوری اسلامی در امور داخلی کشورهای عربی و حمایت از گروه‌های تروریستی را مضحک، واهی و بی‌پایه و اساس خواند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، غلامعلی خوشرو سفیر ایران در این نامه همچنین این کشورها را متهم کرد که خود پرورش دهنده و صادر کننده افراط‌گرایی و به گفته او تفکر تکفیری هستند. 11 کشور عربی روز دوشنبه 24 آبان ماه در نامه‌ای که در مجمع عمومی سازمان ملل توضیح شد، ایران را متهم کردند که با حمایت از تروریسم و مداخله مداوم در امور داخلی کشورهای عربی باعث تنش و بی‌ثباتی در منطقه می‌شود. امارات متحده عربی نامه را تهیه کرده و نمایندگان کشورهای بحرین، مصر، اردن، کویت، مراکش، عمان، قطر، عربستان سعودی، سودان و یمن آن را امضا کرده بودند. این نامه ایران را به حمایت از شبه نظامیان شیعه حوثی در یمن و دخالت در امور داخلی بحرین متهم کرده و در آن به شرکت حزب الله لبنان در جنگ داخلی سوریه به حمایت از بشار اسد هم اشاره شده است. در مقابل غلامعلی خوشرو سفیر ایران در سازمان ملل اتهام حمایت مالی و تسلیحاتی ایران از گروه‌های شیعه حوثی در یمن را واهی و بی‌پایه خوانده و این کشورها را متهم کرده که با تحمیل یک محاصره کامل بر یمن شبیه محاصره غزه این کشور را به گفته او در آستانه نابودی قرار دادند. نماینده ایران در سازمان ملل در نامه خود به دبیرکل این سازمان همچنین دخالت ایران در امور داخلی بحرین را رد کرده است. در نامه نماینده ایران در سازمان ملل اعلام شده که حمایت مستشاری ایران از نیروهای نظامی در سوریه بر اساس درخواست دولت این کشور و در چارچوب حقوق بین الملل و حق دفاع مشروع و بند 51 منشور سازمان ملل انجام شده است. روابط ایران با کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس در سالهای گذشته و به ویژه بعد از درگیری‌ها در سوریه و یمن تیره شده است. بعد از حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی در ایران در دی ماه سال 94 علاوه بر این کشور تعداد دیگری از کشورهای عربی هم سفرهای خود را از تهران فراخواندند. در حالی که ایران از بشار اسد در سوریه حمایت می‌کند، تعداد زیادی از کشورهای عربی به ویژه عربستان سعودی از مخالفان آقای اسد حمایت می‌کنند. ایران در یمن از شیعیان حوثی حمایت می‌کند که عبدربو منصور هادی رئیس جمهوری یمن را که دولتش هنوز مشروعیت بین‌المللی دارد مجبور به ترک پایتخت کردند. در بهار سال گذشته ائتلاف کشورهای عرب به رهبری عربستان سعودی به طرفداری از عبدربو منصور هادی در یمن وارد جنگ شد تا مانع پیشروی شبه نظامیان شیعه حوثی شود.
نقطه نظرات خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. فشرده خبرها 16:30 دقیقه ایران.